مبارک باشه. خواهش میکنم در مورد جغرافیا، در مورد ایران در سال جدید بیشتر یاداوری بفرمایید برای خودتون، چون میدونم که سوادش رو دارید، شما قند الممالک مایی. یه مروری داشته باشین به استانها، به شهرستانها، به روستاها.
پرچم همو داری میبری بالا، موضوع هم پرچم.
من کمک میکنم به شما، پرچمتون در اهتزاز بمونه نیفته. پس خواهش میکنم بفرمایید که قدیمی ترین پرچم ایران متعلق به کدام دوره بوده؟ این سوال امروز برنامه سعادت آباد از شماست، شما مخاطب محترم رادیو تهران. ساعت 11:01 است، این لحظه از این برنامه بخش اینجا کجاست به شما تقدیم میشه.
اینجا کجاست؟
اینجا کجاست؟ خیلی ها هستن که پارک دوستن، پارک بازن، تعطیلات میشه میرن پارک، صبح برا ورزش پارک، عید بازم پارک، با خانواده پارک، با رفیقا پارک، کلن پارک رفتن رو دوست دارن. حالا اگه پارک رفتن رو دوست دارید، یه سری میزنیم به یکی از پارک های معروف شهرمون تهران. پارک جمشیدیه در شمال تهران از اون پارک‌های حال خوب کن و خوشاب و هواست. سال 56 بود که این منطقه شکل و شمایل پارک به خودش گرفت. این پارک دو بار تا حالا بازسازی شده. تاریخچه اولیه این منطقه به زمان قاجاریه برمیگرده. در واقع کل محدوده پارک جمشیدیه متعلق بوده به فردی به اسم جمشید دلو قاجار. مساحت اولیه این پارک هم 69 هزار متر مربع بوده که به مرور گسترده تر شده. جالبه بدونید که طبق نظرسنجی که چند سال قبل انجام شد، پارک جمشیدیه بعد از پارک ملت دومین پارکیه که یه شهروند تهرانی به یک شهروند غیر تهرانی برای بازدید معرفی میکنه. خلاصه که اگه گذرتون به شمال تهران خورد و حالتون گرفته بود و خوش نبود، پارک جمشیدیه حتما حالتون رو بهتر میکنه. سعادت آباد، رادیو تهران.
خب اطلاعات کم و کوتاه و مختصر و مفید در مورد بوستان جمشیدیه به دست آوردیم، به اطلاعاتمون اضافه شد. و اینکه خیلی خوبه بوستان‌ها رو محافظت کنیم، مراقبت کنیم، پارک‌های زیبا رو بدانیم که چه کارکردی دارن، چه رویکردی دارن، چه فضای خوبی برای همشهریان ما، هموطنان ما فراهم می‌کنن. خدا رو شاکریم بابت این طبیعت زیبا که حالا به سهم خودمون در تهران قاب بندیش کردیم تحت عنوان بوستان و پارک و کنار خودمون داریم. قدرشون رو همه باید بدونیم، چه مسئول چه غیر مسئول.
عجب بوستانی این.
رفتیم؟
بله خواهش میکنم آقا، رفتیم. بله
من فقط سوال کردم، خواهش میکنم.
نه خواهش میکنم، رفتم بیان. بله
همین خاطره ای
سرسر
باید ترانه پخش نشده.
نه سر عادی عادی بگم، اصلا خاطراتشو بگم برات.
I'm a boy. باران بهاری، دیوانه تر از این من دیوانه نداری، تو دار و نداره دلم این خاتون زیبا، با دیدن تو آمد جان در لب دریا، تو پاک تر از لم لم باران بهاری، دیوانه تر از این من دیوانه نداری.
بعد از ظهر بهاری است، شنبه 18 فروردین 1403 و شما به برنامه زنده سعادت آباد رادیو تهران گوش میکنید که امروز اختصاص داره به تاریخ و تاریخچه پرچم. اولین پرچم هایی که طراحی شد و به کار گرفته شد توسط بشر، تا برسیم به تاریخچه استفاده و طراحی پرچم کشور عزیزم ایران که دچار چه تغییراتی شد، اونها هم حتما راجبش صحبت خواهیم کرد. شما هم خواهش میکنم در برنامه مشارکت داشته باشید و به سوال ما پاسخ بدید. بفرمایید قدیمی ترین پرچم ایران متعلق به کدام دوره بوده؟ 3094. آقای مجید خسروی از تهران گفتن که
گفته؟
به قبل از میلاد برمیگرده. خیلی کلی گفتن.
میلاد چی؟
میلاد.
ها؟
میلاد مسیح.
آها آها. آها بله بله.
آقا میلاد ده. رضا جان فدایی ولی معتقده که برمیگرده به دوره هخامنشیان، دقیقاً نوشته به دوره کوروش هخامنشی.
بعد میشه بعد میشه دورش.
نمیخواید راهنمایی کنین؟
آره که در ادامه.
در ادامه.
بله بله.
یه کمی فکر کنن خودشون بعد راهنمایی کنن.
بله بله.
چقدر هم راهنمایی شما نشانی رو نزدیک میکنه.
یه راهنمایی بکنم گل جوابو بذارم اینجا.
نه خواهش می‌کنم. نه جوابو نه. مگه میدونین جوابشو؟
نه.
محمد نازنین از فیروزکوه گفته قدیمی ترین پرچم ایران مربوط میشه به دوره ساسانی به نام درفش.
ساسانم بله پرچم بله.
آقای محمد حسین والیار هم گفته حدود 1423 میلادی قدیمی ترین پرچم ایران برمیگرده به این زمان.
آها میلادی.
بله گفتن 1423.
من اشتباه گرفتم یه لحظه.
لطفاً به دوره چه فرمان روایی بوده در ایران، این هم یه راهنمایی است.
اینو
بگین
حتما. گوش کن.
یه واژه است.
درست میگی.
برای مخاطبان تازه به ما پیوسته سوال رو بخونم. سوال امروز برنامه سعادت آباد رادیو تهران رو بفرمایید که قدیمی ترین پرچم ایران متعلق به کدام دوره بوده؟ سامانه دریافت پیام کوتاه ما هم 30,094. حالا و این لحظه لطفاً بخش او کیست رو بشنویم، با یک شخصیت دیگه با هم آشنا میشیم.
او کیست؟ او کیست؟ یکی از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی ایران در اواخر عهد قاجار، پهلوی اول و پهلوی دوم است که در سال 1254 در تهران به دنیا آمد. تحصیلات آغازین خود را در ادبیات فارسی و عربی نزد پدر و شخصی به نام مولانا فرا گرفت. با ورود به دارالفنون، فراگیری زبان خارجی و سایر رشته‌های آکادمیک تحصیلات تکمیلی را آغاز کرد. او ابتدا رشته طب را برگزید، اما به دلیل کمبود امکانات پزشکی و نداشتن علاقه این رشته را رها کرد و به فلسفه و عرفان نزد اساتیدی چون ابوالحسن جلوه و میرزا طاهر تنکابونی در مدارس معروف تهران ادبیات و فراگیری زبانهای فرانسه و انگلیسی روی آورد و توانست آثار زیادی از خود به جای بگذارد. همچنین شاگرد کمال الملک در زمینه نقاشی هم بود. او کار خود را از 14 سالگی در دارالترجمه و نشریه تربیت که پدرش آن را تأسیس کرده بود به عنوان سردبیر، نویسنده و مترجم مقالات فلسفی، تاریخی و اقتصادی آغاز کرد. سالهای بعد در مدارس مختلف همانند علمیه، ادب، مظفریه و مدرسه علوم سیاسی که بعدها به دانشگاه حقوق تبدیل شد، ابتدا به عنوان مترجم برخی کتابهای درسی و سپس به عنوان معلم فعالیت کرد. با صدور فرمان مشروطیت و تشکیل مجلس اول، او به ریاست دبیرخانه مجلس انتخاب شده، انجام امور اداری و مالی مجلس، تأسیس کتابخانه، تنظیم و تحریر نظامنامه داخلی مجلس با استفاده از نظامنامه کشورهای اروپایی را بر عهده داشت. در دور دوم مجلس شورای ملی به نمایندگی مردم تهران به مجلس راه پیدا کرد و چند ماهی به عنوان رئیس و سپس نایب رئیس فعالیت کرد و در این حال معلمی احمدشاه قاجار و در کنار آن امور دربار را که ناصرالملک نایب السلطنه احمدشاه عملاً به عهده او گذاشته بود اداره می‌کرد و در دور سوم هم به مجلس راه یافت، اما با انتصاب او به ریاست دیوان عالی کشور از مجلس استعفا داد.
از معارف فرهنگی در سال 1254 شمسی در تهران به دنیا آمد. بخش مهمی از وقت خودش رو صرف شاهنامه کرد و به تنظیم خلاصه 2 جلدی و منتخب 1 جلدی اون پرداخت. در به قدرت رسوندن رضاخان و تأسیس سلسله پهلوی نقش اساسی داشت. اون در 3 مقطع حساس حیات سلسله پهلوی نقش پررنگ خودش رو ایفا کرد. مقطع اول، نخستین رئیس الوزرای رضاخان بود که شنل آبی سلطنت رو در مراسم تاجگذاری بر دوش رضاخان استوار کرد و خطبه سراسری تملق پادشاهی رو برای اون خوند. مقطع دوم، در سالهای 1312 تا 1314 که رضاشاه همسو با سیاستهای دولت انگلستان بر اون شده بود تا فرهنگ ملی ایران رو تحت تأثیر فرهنگ اروپا تغییر بده و در تقابل با حاکمیت فرهنگی مذهب و اسلام زدایی گامهای چشمگیری برداره، نخست وزیر ایران بود. و مقطع سوم، آخرین رئیس الوزرای پهلوی اول بود که در لحظات ترس و دلهره دیکتاتور به فریاد اون رسید و به خاطر خدمات بزرگش بقای سلطنت رو در خاندان پهلوی تضمین کرد و بالاخره به عنوان نخستین نخست وزیر پهلوی دوم تاج شاهی رو بر سر محمد رضا پهلوی گذاشت.
او کیست؟ او کیست؟ این شخصیت سیاسی و فرهنگی کسی نیست جز محمد علی فروغی. سپیده آقاجانی، رادیو تهران، سعدآباد.
به بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می‌گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
کیک ولوت، هم نشینی جذاب توت فرنگی با کاکائو، محصولی جدید از سیرنگ. کیک ولوت، کیک لایه‌ای کاکائویی با کرم، با طعم توت فرنگی، یک لذت بی انتها برای عاشقان کیک. سیرنگ.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تمیزه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
میشه راهنمایی کنین برای آشپزخونه چه شیری مناسبه؟
آشپزخونتون چه شکلیه؟
کابینت مشکی، سرامیک خاکستری.
شیر آشپزخونه کلاسیک شودر، رنگ طلایی.
یه شیر با طراحی ساده و زیبا برای آشپزخونم میخوام.
شیر آشپزخونه دانتی شودر، رنگ کروم.
واسه یه آشپزخونه رنگی چی پیشنهاد میدین؟
شیر میشل شودر، رنگ قرمز.
احترام به سلیقه ها. شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
15:18 است. اینجا رادیو تهران، برنامه زنده سعادت آباد. حالا و این لحظه در بخش از نگاه تاریخ میزبان تلفنی آقای دکتر رضا مصطفوی هستیم، مدرس، نویسنده و پژوهشگر محترم تاریخ معاصر. آقای دکتر سلام بر شما، به برنامه زنده سعادت آباد بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
بزرگوارید. ما امروز داریم در مورد تاریخ و تاریخچه پرچم حرف میزنیم. از آغاز، از زمانی که بشر به فکر طراحی و استفاده از پرچم افتاد. به چه زمانی، چه دوره‌ای برمیگرده زمانی که بشر فکر کرد که نیاز به پرچم داره برای زندگی؟
بله، ما آثار باستان شناسی آثاری از پرچم رو داریم که به صورت اونهایی که به صورت سنگ یا فلز بوده به دست ما رسیده.
بله.
ولی پرچم‌هایی که به صورت کاغذ، پارچه یا متریال از بین رفتنی بوده چیزی تقریبا به دست ما نرسیده. ولی میدونیم که بشر از زمانی که زندگی اجتماعی رو شروع کرده و نیاز داشته به انتقال پیام، فرستادن سیگنال و معرفی خودش توی اجتماعات، توی جنگ‌ها، توی جاهایی که نیاز بوده به تعیین حدود سغور و مرزها، از ابزاری برای این کار استفاده کرده که ما امروز اون ابزار رو به عنوان پرچم میشناسیم.
درست.
و شاید اگه بخوایم یه مقدار دقیق‌تر نگاه کنیم، اون پرچم کارکردی خیلی بیشتر از پرچمی که امروز ما میشناسیم داشته. کار تابلو رو میکرده، کار شناسایی میکرده، کار نمادهایی که برای معرفی خودش، برای معرفی هویت خودش بوده، برای جدا کردن صفوف و خطوط بوده. فقط اینو میدونیم، یعنی به این مطمئنیم که بشر مهمترین کاربرد پرچم رو در جنگ ها میدونسته که جدا کنه صفوف رو از هم و اون لشکریان خودش، نیروهای خودش بدونن که ذیل چه جغرافیایی دارن مبارزه میکنن یا در موقعی که میخوان جمع بشن ذیل چه نمادی میخوان جمع بشن، چون به صورت عمودی بوده و دید از بالا داشته، کارکرد سیگنال دادن به مخاطب خودش رو داشته و اون سربازها در شرایط حساس، در شرایطی که نیازمند دریافت پیام بودن، به این چیزی، به این هویتی که ما با عنوان پرچم میشناسیم مراجعه میکردن.
یعنی جنسیت پرچم هم از آغاز چیز دیگری بوده و به تدریج مدام عوض شده این جنسیت.
بله،
این روزگار ما فقط از طریق در واقع پارچه به پرچم میرسیم.
ما امروز از بهترین و سبکترین متریالی که برای این کار استفاده میکنیم خب قاعدتا پارچه است، که حالا به شیوه‌های کاغذی اینا هم تولید میشه. درسته. اما در گذشته در اون شاید در ابتدای تاریخ تولید خودش از سنگ استفاده میکردن با حکاکی نمادهایی که بهش هویت میداده به اون گروه و به اون قبیله، مثل مثلا عکسای حیوانات، حیواناتی که حالا یا درنده خو بودن یا ویژگی های خاص رو منتقل میکردن، هویت خاص رو منتقل میکردن استفاده میکردن. ما تو ایران مثلا پرچمی داریم که توی شهداد کرمان پیدا شده، روی فلز بوده و روش عکس عقابی هست، حدود 3000 سال قبل از میلاد، یعنی بیش از 5000 سال قدمت داره. ولی بعدها که بشر نیاز داشته به ابزار سبکتری برای بالا نگه داشتن این هویت، خب از وسایل سبک استفاده میکنه. ما مثلا در باره قدیمی ترین پرچمی که توی اسطوره ها ما میشناسیمش، پرچم یا درفش کاویانیه.
بله.
کاوه آهنگر در مبارزه با
زهاک
خونخوار، اون پیشبند چرمی که سرخ رنگ بوده و برای
آهنگریش بوده.
بله، پیشبند آهنگری سرخ رنگی داشته، اون رو از کمرش باز میکنه و بر میله‌ای برمی افروزه و علم قیام به درفش کاویانی معروف میشه. و به مرور خب این چرم جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنه و به تدریج سبک‌تر میشه، پارچه میشه و روی پارچه با رنگ‌های مختلف کارکردهای بیشتری پیدا میکنه. به امروز پرچم یه کارکرد سمبولیک داره بیشتر تا اون علامت شناسایی، اون چیزی که کارکردی که قبلا داشته، انتقال پیامی که قبلا داشته، امروز تبدیل شده به هویت ملت‌ها و شناسایی حدود و ثغور مرزها که از طریق رنگ‌هایی که و نقش‌هایی که روی اون پرچم هست معرفی می‌کنن هویت یک ملت و هویت یک جغرافیا رو.
در جنگ‌ها هم بر تن فرم لباس رزمندگان هم قرار میگیره همین پرچم.
بله،
در کشورهای مختلف البته.
بله،
این اتفاق میفته.
مختلف تو بعضی از قبایل برای اینکه مشخص بشه جنگ‌ها ضربه به خودی نزنن، گل به خودی نزنن به اصطلاح امروزی‌ها.
بله.
رنگ خودی شلیک نکنن. هویتی از پرچم داشته و این کارکرد براشون داشته، کارکرد شناساننده داشته.
بله. حالا جالبه در تاریخ معاصر در این روزگار با پرچم‌های ما مواجه میشیم که خلاصه میشن در چند رنگ فقط. حالا علامت خاصی، نشان خاصی در جایی از بعضی از پرچم‌ها نیست، ولی در گذشته همونطور که شما گفتین بعضی از پرچم‌ها، پرچم‌های آغازین حتی شعاری هم همراه خودش داشته، پیامی هم داشته.
بله، به تدریج وقتی بشر با ابزار نوشتن آشنا میشه برای انتقال پیام، روی پرچم‌های خود شعارهای خودش رو هم نصب می‌کرد. مثلا پرچم اسلام لا اله الا الله محمد رسول الله بوده که حالا روی پارچه نوشته می شده.
تو
پرچمایی از مصر باستان دست ما رسیده که خب روش نوشته هایی هست، روش علائمی هست، چیزهایی هست که برای تاریخ پرچم برمی گرده به تاریخ اجتماعات بشری، زمانی که بشر مجبور میشه یا تن میده به زندگی اجتماعی و
از غار تنهایی میاد بیرون. بله،
معرفی خودش.
و هرچه که برمیگردیم به عصر کهن و عصر باستان، در روزهای گذشته من صحبت کردم با یکی دیگر از مهمانان محترم برنامه که انسان نخستین چقدر انسان باهوشی بوده که از امکانات کم اطراف خودش حالا در اون روزگار به خوبی استفاده میکرده. حالا همین پرچم که اصلا فکر کردن به این که پرچم داشته باشه، یعنی نشان و نمادی داشته باشه که صفی رو از هم جدا بکنه. همین خودش یعنی فکر پیشرفته در اون زمان.
بله خب بشر خود واژه پرچم خب دو کلمه است دیگه، از واژه پر به معنای بلند و بالا و چم به معنای چمیدن و تکان خوردن و پیچ و خم داشتن استفاده میکنه برمیاد. خود این واژه نشان دهنده اینه که خب قد انسان ها یه چیزی فرای از قد انسان ها باید از بلندی چیزی دیده میشد، مرزی مشخص میشد و انسان برای مشخص کردن این مرز نیاز داشته به یه همچین اختراعی، یه همچین نیازی. بله انسان ها معمولا همین الان همینجوری، مثلا تو گونه هایی که تو هر جغرافی های خاصی ساخته میشه بسته به اون جغرافی ها و محیط اجتماعی، خونه ها سنگی هن، گلی هن، آجوری هن یا چوبی هن. مثلا تو محیط های جنگلی خونه ها معمولا چوبی هن، یا تو محیط های کوهستانی خونه ها سنگی هن. انسان از ابزارها، نزدیکترین ابزارهایی که دم دستش استفاده میکنه و تو پرچم هم همین بوده. خب پرچم ها دارای شکلهای مختلف بودن و ویژگی های مختلف داشتن، مثلثی بودن، مستطیلی، مربعی و شکلهای دیگری که قابل تصور و ویژگی نمادسازانه داشتن بشر استفاده میکرده برای این کار، نزدیکترین و دم دستترین متریالی که در اطراف خودش بوده.
و نکته دیگه استفاده بسیار متنوع رنگ هاست در پرچم های کشورهای مختلف.
بله هر رنگی به عنوان نمادی استفاده می شده، مثلا بیشتر در رنگ های سرخ، این پرچم های سرخ رنگ نماد جنگ و خونریزی بودند، نماد انتقام جویی بودند، همین الان هم همین ویژگی ها رو دارن.
بله.
و رنگ های مثلا بعضی از رنگ ها هم خیلی خاص بودن، مثلا رنگ بنفش. رنگ بنفش به خاطر اینکه تولیدش توی طبیعت رنگ بسیار سختی بوده و گران بوده، خب توی منطقه تو تمدن فینیقیه تو منطقه سور حلزونهایی بودن که از اونها رنگ بنفش رو تولید میکردن. هزاران حلزون ممکن بود یه دونه یک گرم یا چند گرم یه مقدار بسیار محدود رنگ بنفش بده. بشر از اینجور رنگ ها استفاده میکرده برای پرچم هایی که میخواسته نماد فاخرانه و شاهنشاهی داشته باشه، نماد های سلطنتی داشته باشه، رنگ های خاص استفاده میکرده که تولیدش گرانه،
رنگ های خاص که کم پیدا میشه
و بسیار کمیابه تو طبیعت، که مثالی که عرض کردم رنگ بنفش
فرمودی.
یا رنگ سبز که مثلا تو محیط هایی که هویت اون کشور برمیگرده به هویت کشاورزی، سرسبزی، آبادانی، شادمانی، صلح، صفا، آرامش، از رنگ سبز استفاده میکنند. تو پرچم خود
کشور عزیز ما ایران،
بله،
سبز، سفید و قرمز،
ایران هم از رنگ قرمز به عنوان نمادی از خون شهدا و کسانی که برای اطلاع میهن در طول تاریخ، در طول تاریخ‌های گذشته از زمان هخامنشیان به این ور که رنگ قرمز جزئی از پرچم ایران بوده، کسانی که ایثار کردن برای حفظ حدود و ثغور این مملکت، این حکومت. و رنگ سبز به معنای اون شادابی، تراوت و بخشی از اون صلح‌طلبی جامعه، رنگ سبز که مطلقا نماد صلحه، یعنی حتی پرچم هایی که در زمانه صلح برافراشته می شده رنگ سفید بود. رنگ سفید چه تو دریا چه تو خشکی و چه تو جای مختلف هر جا برافراشته می شده نشان دهنده این بوده که اون قبیله، اون قوم دنبال صلح هستن و جنگ و نزاعی با کسی ندارن. در پرچم ایران عزیزمون این هسته هست، یعنی جایی که نیاز به حماسه و مبارزه هست ما هستیم، اونجایی که نیاز به صلح هست ما هستیم، و در این حال خب سبزی
طرفدار تراوت و سبزی هست،
بله، رنگ مقدسی است که
جاودانگی و نماد اعتقاد و دین ما هم میاد به این نقشه، به این پرچم اضافه میشه و شکوهش رو بیشتر میکنه، صلابتش رو بیشتر میکنه.
نماد الله و الله اکبری که در حواشی پرچم هست، اینها توی پرچم اکثر کشورها همین اعتقاد رو به صورت‌های مختلف، چه به صورت برگ، چه به صورت درخت، چه به صورت
بله مثل زیتون پرچم کشور لبنان،
بله،
نماد صلح،
بله، و اون
و